این یکی از بدترین روزهای زندگی من بود. روزی که وادار به اعتراف در ملأ عام شدم و در مقابل چشمان میلیون ها نفر دروغهایی را که به خورد من داده شده بود تکرار کردم و از رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای که شکنجه‌گرم او را ولی خود خطاب می کرد عذرخواهی کردم. تاریخ جمهوری اسلامی ایران با اعترافات اجباری آمیخته است. کمتر دولتی در تاریخ این چنین پی در پی و با بیرحمی شهروندان خود را وادار به اعتراف علیه خود کرده است. در این فیلم در کشورهای مختلف با افراد دیگری که تجربه های مشابه من داشتند صحبت می کنم. همه ما اعترافاتمون رو تکذیب و در اولین فرصت مجبور به ترک کشورمون شدیم. اعترافات دروغین ما و شیوه های اعتراف گیری بیشتر از اون که ماهیت قربانیان را افشا کنه بیانگر سیرت و شخصیت بازجوها و شکنجه‌گران است.
اینا رسما دروغ میخواستن بنویسیم، یعنی میومدن قشنگ القا میکردن به تلویحا چیزایی میگفتن که خودشون میدونستن دروغه.
بعد خب اون بازجوی ها شب تا صبح بود، تو تا شب بود، 10-12 ساعت 13 ساعت بزن حالا به هم میخورد، به طوری که بسیاری مواقع در اون موقع بازجوی مجبور میشدم اونجا رو اون موکت تو اون اتاقه دراز به دراز بیافتم، بی حال، حال بیهوشی و قشبم دست میداد.
واقعا بعضی موقع فکر میکنیم که خب اصلا با این سبک زندگی و وجودت مخالفن، میگن آجون تو آدم تمیزی هستی، باسوادی هستی، تو آدمی هستی که به قول خودتون خارج درس خونده. ما اصلا از این نوع آدم خوشمون نمیاد. مثل نازی ها که میگفتن میدونی چیه، ما اصلا از همجنسگرا و یهودی و کولی اصلا خوشمون نمیاد. اینا رو اصلا باید از روی زمین پاک کرد.
این داستان یه ضربه‌ای به ما زد که ترمیم ناپذیره. میدونی من قشنگ میفهمم زنی که بهش تجاوز میشه چه حسی داره واقعا، یا مردی که بهش تجاوز میشه، چون اون لحظه تجاوز میگذره، به هر حال دردش هم فراموش میشه. اما واقعیت قضیه این استش که من هنوزم هر روز و هر شب حس درد تجاوز رو حس میکنم.
من سال 1357 11 سالم بود که انقلاب شد. آیت الله خمینی رهبر انقلاب به قدرت رسانه‌ها واقف بود. او در تبعید انقلاب را از طریق نوار کاست و اعلامیه هدایت کرد و وقتی که به رهبری رسید توانست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ ایده های خود و ایجاد ترس و وحشت در شهروندان استفاده کند. برای بسیاری از هم نسلای من دهه 60 شمسی بدترین سالهای زندگی ما بود. سالهایی که شکنجه و اعدام اتفاقی آشنا و رایج در زندگی ایرانیا به شمار می رفت. نظام جمهوری اسلامی خیلی زود فهمید که می تونه از اعترافگیری تلویزیونی برای اثبات حقانیت خود، بسیج طرفدارانش و سرکوب مخالفان استفاده کند. دکتر اروان ابراهامیان، مورخ ایرانی تبار آمریکایی، در مورد اعترافات نمایشی در کشورهای مختلف تحقیق کرده. او در کتاب خود به نام اعتراف تحت شکنجه میگوید که بین اعترافات نمایشی در ایران و دوران تفتیش عقاید در اروپای قرون وسطا، زمانی که کلیسای کاتولیک از اعترافات جهت سرکوب عقاید مختلف استفاده میکرد، شباهت‌های زیادی وجود دارد.
I find great parallels between the Spanish Inquisition.
اسپانیای قرون وسطا و جمهوری اسلامی شباهت‌های زیادی به هم دارند. نه تنها به دلیل شیوه‌های اعترافگیری، بلکه به خاطر جنبه مذهبی این دولت‌ها و نوع اعتقاد آنها به خدا و مذهب. تنها فرق این است که در جمهوری اسلامی سعی می‌کنند گناهکار خود را در همین جهان منزه کرده و به جامعه بپیوندد، اما در انکیزیسیون قرون وسطا تأکید بر رستگاری در جهان آخرت بود.
من هنوز و به وضوح تصاویر هولناک زنان و مردانی رو که در اعترافات نمایشی دهه 60 ظاهر شدن به یاد دارم. در این صحنه عده‌ای از توابین سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین سرودی در تجلیل آیت الله خمینی می‌خوانند و اون طرف سالن تعداد دیگری از زندانی‌ها فریاد مرگ علیه مخالفین آیت الله سر می‌دهن. دولت ایران همیشه وجود شکنجه در زندان‌های خود را انکار کرده و تنها توضیح مسئولین جمهوری اسلامی برای توجیه تغییر ماهیت زندانی‌ها رأفت اسلامی زندانبان‌ها و بازجویانه. هیچ مقام ایرانی به تقاضاهای مکرر من برای توضیح این پدیده جواب نداد. در دهه 60 زندانی‌ها می‌دونستن که در صورت توبه نکردن چه بر سرشون میاد. بسیاری از زندانی‌های غیر تواب نه تنها شکنجه، بلکه در پیش چشمان همبندانشون به دار آویخته شدند. بسیاری از زندانیایی که در دهه 60 در اعترافات نمایشی شرکت کردند، عضو گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران بودند. دولت ایران میتونست اونها رو مطابق قانون محاکمه و مجازات کنه، اما حکومت با اعترافات نمایشی به من و هم نسلان من این پیغام رو میداد که یا از ما حمایت کنید و یا سرنوشتی مشابه این زندانیان خواهید داشت. مثل بسیاری از جوانای ایرانی، من راه سومی را انتخاب و در سال 1365 به کانادا مهاجرت کردم. در سالهای اول بعد از انقلاب، این زندانیان سیاسی بودند که بیشتر قربانی اعترافگیری و توابسازی شدند. اما در اوایل دهه 70 نظام جمهوری اسلامی توجه خود را معطوف نویسندگان، روشنفکران و روزنامه‌نگاران کرد. آیت الله علی خامنه‌ای جانشین آیت الله خمینی بارها تأکید کرده است که فرهنگ غیرمذهبی غربی بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی است. گفته میشه که آیت الله خامنه‌ای روشنفکران غیرمذهبی ایرانی را افرادی ضعیف و فاسد میدونه که تحت فشار حاضرند به هر چیزی اعتراف کنند. کمی پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه‌ای در سال 68 اعترافگیری نمایشی از روشنفکران ایرانی آغاز شد.
اینا اصلا با وجود ما مشکل داشتن، مهم هم نبود ما چه میگیم چه نمیگیم، یعنی حتی اینا در زمینه سبک، نه فقط محتوا. میدونید که یکی از سانسورهایی که اعمال میشد بر سبک بود. مثلا درست این شیوه اتحاد جماهیر شوروی در زمان استالین، اینا بسیار مسئله نبود که محتوای اثر چیه، مسئله این بود که هر سبکی به جز سبک رئالیسم سوسیالیستی ممنوع بود، یعنی فرم. حالا اینا هم آمده بودن یه چیزی درست کردن، آقای مخمل که کتابی نوشته بود چگونه فیلمنامه اسلامی بنویسیم، یه چیزی درست کردن به نام رئالیسم اسلامی. خیلی هم جالبه، اونا رئالیسم سوسیالیستی هستن، اینا رئالیسم اسلامی، و میگفتن که شما باید در چارچوب سبک رئالیسم اسلامی بنویسیم.
در سال 1374 مامورین اطلاعاتی سعی کردند فرج و 20 نویسنده ایرانی دیگر رو که با اتوبوس عازم ارمنستان بودند سر به نیست کنند. یک سال بعد از شکست معجزه آسای این طرح، مأمورین امنیتی فرج رو در فرودگاه مهرآباد رو بودند. فرج هیچ اطلاعی از خواسته های ربایندگانش نداشت و نمیدونست که کجا زندانی شده. به او فقط گفته بودند که خود رو برای مرگ آماده کنه و اونو بلافاصله تحت شکنجه های عجیب جسمی و روحی قرار دادند.
توی اتاق خواب من که با زنم میخوابیدم شنود گذاشته بودم. یا در یه حد، یعنی دیگه چی میگن تا فیو خالدون تو رو میدونن. خب در واقع یک کسی اونجا نشسته که خداست. شما وقتی که با یک زن میخوابین، حالا یا با زنتون یا با معشوقتون یا هر که، در اون لحظه اورگازم هر کسی یک کلماتی میگه، یک جملاتی میکنه، یک صداهایی از خودش در میاره. اینا رو دیگه حتی من فکر میکنم خیلی از زن شوهرها هم بعد از رخت خواب به هم بازگو نمیکنن. این دیگه خیلی خصوصیه مثلا. خب این میدونه صدا تو داره اصلا، نه؟ و میذاره و بعد تو رو کتک میزنه، وادارت میکنه که همون صداها، همون جملات رو با همون احساس وقتی به تخت دست شدی بگی.
یعنی صدای
مثلا شما موقع اورگازم چی میگی؟ حالا نمیگی، منظورم نیست که به من بگی.
یعنی صدای تو رو موقع
اورگازم ضبط داره، ضبط کرده، فکر کنین فیلم
برات پخش کردن و گفتن که دوباره همون
رو کتک نگفتن، کتک میزن بگو بازسازی کن.
بعد از ناپدید شدن فرج، دولت جمهوری اسلامی مسئولیت دستگیری او را نپذیرفت. رئیس جمهور وقت ایران اکبر هاشمی رفسنجانی دولت‌های غربی را به دلیل پرسش در مورد وضعیت فرج مورد سرزنش قرار داد. رفسنجانی گفت که ناپدید شدن سرکوهی توطئه ای علیه جمهوری اسلامی است. پس از مدتی فرج تحت شکنجه به جاسوسی برای غرب و خروج غیرقانونی از کشور اعتراف کرد. فرج در اعترافاتش خود را نویسنده‌ای درجه 5 و روزنامه نویسی درجه 3 خطاب کرد و گفت که هدف اصلی تهاجم فرهنگی غرب از بین بردن فرهنگ دینی جامعه ایران و استقرار یک جامعه لائیک است. با وجود این اعترافات، بازجویان فرج کماکان به آزار بیمارگونه او ادامه دادند.
خب یه روز اومدن گفتن که قبل از مصادره که ما میخوایم دیگه کار تموم بکنیم و اینا. خب ما با همون چشم بسته بردن یه اتاقی، یک طناب آویزون کرده بودن و صندلی دیگه. خب میلرزیدم من، یادمه، یعنی از ترس یا از حالا هرچی، غم، غصه اینا. خب آدم دیگه بچهشو نمیبینه، زنشو نمیبینه، داخل دنیا رو نمیدونی دیگه مرگ. اینا تناب رو بستن. اگر اعدام مصنوعی بود، وقتی که تناب میبندن باید یکی میبند میگم حالا ولش کنین فردا، نمیدونم از این فیلم هایی که میام. یارو اومد پاچو گذاشت رو صندلی، کنار صندلی گفتی که حالا میخوایم بزنم بره. صندلی هم نبود، یک کرسیواری بود، یک چیزی مثل چارپایه به اصطلاح، و زد.
فرج از حال رفت، اما در اون لحظه کوتاه بین تصور مرگ و بیهوشی معجزه موسیقایی به وقوع پیوست. فرج تصور کرد که در سالن کنسرتی است که در آن بتهوون سمفونی شماره 9 خود را فقط برای فرج اجرا می‌کند.
و من انگار که برای من فقط می‌زدم، خیلی شاهوار. این من انگار واقعا آدم پرواز سبک میشه، سبک شده بودم مثل که پر، و حس میکردم که من نشسته بودم رو صندلی، اما حس میکردم که من دارم روی این سالن پرواز میکنم و نمیرسیدم به سن معلق و لذت. اونچنان لذتی من داشتم میبردم که من هیچ گاه تو زندگی دیگه با خوندن هیچ رمانی، با خوندن هیچ شعری، با خوندن هیچ با موسیقی خون شنیدنش، با هر چیزای دیگه که لذت بخش زندگی است و بالاخره آدم ها لذت میبرن، این دیگه لذت رو نبردم. یک بار دریچه آسمان باز شد واقعا. من حالا میفهمم که بعدها فهمیدم کسایی که وحی بهشون میشه چه حالی بهشون دست میده، دریچه آسمان باز میشه و تو میری به ملکوت.
در تمام مدت زندان مامورین امنیتی تکرار میکردند که هیچ کس به فکر فرج نیست، اما این دروغ بود. خانواده فرج و هزاران نفر از روشنفکران جهان و مردم عادی برای آزادی او تلاش می کردند. این تلاش جمعی باعث شد که دولت ایران فرج را پس از 48 روز از زندان آزاد کنه. اما خروج از زندان به معنی آزادی فرج نبود. در کنفرانس مطبوعاتی نمایشی در فرودگاه مهرآباد او گفت که هرگز روبوده نشده و برای ملاقات خانواده خود به آلمان رفته بود. مامورین امنیتی فرج را تحت فشار گذاشتند که به دوستان و همکاران خود خیانت کند. زمانی که فرج حاضر به همکاری نشد، آنها او را تهدید کردند که دوباره دستگیر شده یا به قتل می‌رسد. فرج نامه‌ای به همسر خود فریده در آلمان نوشت و تمامی جزئیات روبوده شدن، بازجویی و شکنجه خود را در آن نامه شرح داد. فرج از فریده خواست که در صورت دستگیر شدن و یا ترورش درد نامه اش را در رسانه ها منتشر کند. کمتر از 2 ماه بعد از خروج از زندان، فرج دوباره دستگیر و نامه اش در سراسر جهان منتشر شد. ممکن است کسی بپرسد که چرا من به این همه ذلت و نکبت تن دادم و چرا حاضر شدم هرچه آنها گفتند را انجام دهم. نمیخواهم خود را تبرئه کنم، اما فشار روحی و جسمی مرا کاملا ویران و نابود کرده بود. من فقط میخواستم زودتر کار تمام شود و مرا بکشند. نمیدانم تا کی وقت دارم. هر لحظه در انتظار دستگیری مجدد هستم یا حادثه‌ای که در آن به قتل برسم و مرگ من خودکشی وانمود شود. در زمان انتشار نامه در سال 76، بسیاری از ایرانیان با ماهیت اعترافات نمایشی آشنا بودند، اما نامه فرج برای اولین بار از روش‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای اعترافگیری پرده برداشت. این نامه مایه شرمساری جمهوری اسلامی در سراسر جهان شد و شکنجهگران فرج را نیز شگفت زده کرد.
یه روز آمدن ما رو بردن و این بار دیگه زدن علمی و شلاق و اینا نبود. مشت و لگد و شلاق و یعنی یک بعد از ظهری شاید، نه؟ اینها 3-4 نفری زدن انتقامی کرد و وحشتناک بودا. بعدم چیزی هم نمیخواستن، نمیخواستن با صاحب کن تا قطع کنیم بگم میکنم، بقید میزدن. و تو پدر سخت ما به تو گفتیم نرم، تو قول دادی نگی، بعد رفتی نامه من چه شده. من فهمیدم نامه من چه شده، متفکرم نامه من چه شده، آبرو من رفته، مردم با من بدن، حالا برعکس شد. اما من اون موقع، اما دیگه برای من مهم نبود اینجا دیگه، من برای میخواستم بمیرم تموم شه بره.
نامه فرج نجاتش داد. در سال 1376 دولت جمهوری اسلامی مشغول مذاکره با دولت‌های غربی بود. ایران از نظر موقعیت بین المللی در انزوا قرار داشت و قیمت نفت هر روز پایین تر می رفت. کشتن فرج باعث انزوای بیشتر ایران و محکومیت بین المللی رهبران آن می شد. با وجود اتهامات سنگین و متعدد، فرج تنها به 1 سال زندان محکوم شد. او بعد از تحمل محکومیتش به آلمان رفت و از آن زمان تا کنون به عنوان نویسنده و تحلیلگر برای رسانه‌های مختلف می‌نویسد. بسیاری داستان اعترافگیری فرج را با رفتار حکومت استالین با روشنفکران و نویسندگان مقایسه کردند، زمانی که بسیاری از ناراضیان روس در دادگاه‌های فرمایشی به گناهان ناکرده خود اعتراف کردند. حکومت شوروی بعد از مرگ استالین به نمایشی بودن این دادگاه‌ها اعتراف کرد و به سیاست اعترافگیری پایان داد. اما جمهوری اسلامی در دهه‌های دوم و سوم حکومت خود کماکان به اعترافات نمایشی ادامه داد.
من فکر می‌کنم که حکومت جمهوری اسلامی به قدری ایدئولوژیکه که باید به همه ثابت کنه که ایدئولوژی اون برتر از بقیه افکار و عقاید دیگه است. افرادی که مجبور به اعتراف کردن میشن باید بگن که عقاید و افکار اونا به غایت اشتباه بوده و به حقانیت نظام جمهوری اسلامی اذعان کنند. خلاصه کلام این که اعتراف کنندگان باید بگن که ما اشتباه میکردیم و نظام حق داشت.
روبوده شدن فرج و اعترافاتش 3 راه را پیش پای نویسندگان و روشنفکران ایرانی گذاشت. آنها می توانستند در ایران در سایه ترس از حکومت بنوشتن ادامه دهند. می توانستند به کشوری دیگر مهاجرت کنند و یا اینکه دیگر ننویسند و دنبال کار دیگری بروند. سیامک پورزند، روزنامه نگار و منتقد فیلم، در ایران ماند و به کار خود ادامه داد. سیامک از اوایل دهه 1330 روزنامه نگار بود و بیشتر به عنوان منتقد فیلم شناخته شده بود. او همچنین با ایجاد کلوب‌های سینمایی، فیلم‌های اروپایی و آمریکایی را در ایران معرفی کرد. همسر سیامک، مهرنگیز کار، یکی از معروف‌ترین حقوقدانان زن ایرانی است. با وجود اینکه سیامک به شاه علاقه شخصی داشت، هیچگاه فعالیت سیاسی نکرد. اما پس از انقلاب، زندگی سیامک زیر و رو شد. کارش را از دست داد و در لیست سیاه نویسندگان قرار گرفت و بارها به دلایل مختلف دستگیر و بازجویی شد. همسر سیامک، مهرنگیز، هم به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق زنان بارها تهدید شد. این فشارها باعث شد که سالهای کودکی و نوجوانی دخترشان لیلی توأم با ترس و اضطراب باشد.
کلن بچگی و نوجوانی خیلی روشن و درخشانی خب طبیعتاً من یادم نمیاد. خیلی صحنه‌های دردناک و تاریک و ترسناک تو ذهنم هستش. در زمان اوایل انقلاب زندان رفتن بسیار خطرناک بود و اینکه مثلا دوستات و یا معلمت تو مدرسه بدونن اقوامت زندان هستن، مثل الان نبود. و اینکه بچه باید میاموخت که باید پنهان کنه که پدرش زندان هست، زندانی هست، خانواده سیاسی هستن یا حالا اکتیویست هستن. و اینکه خب به دروغ ما باید عادت میکردیم که پدرم مسافرت هست، پدرم بیمارستان هست و برای مدت نامشخص.
لیلی مثل خیلی از همنسلاش در سال 1378 مهاجرت کرد و به کانادا رفت. من سال 1376 بعد از 11 سال به ایران برگشتم و به عنوان روزنامه نگار و مستندساز مشغول کار شدم. من برای اولین بار سیامک رو در دفتر همسرش مهرنگیز ملاقات کردم. سیامک همیشه به همه جا سعی داشت به همه کمک کنه. او به ایران عشق می‌ورزید، اما همیشه از نادانی مسئولین فرهنگی حکومت گله داشت، به خصوص اینکه مسئولین حکومتی سینما رو با فحشا مقایسه می‌کردند. در یکی از دادگاه‌های مهرنگیز، نماینده مدعی العموم بخشی از دیدگاه‌های پرسوء زن مسئولین فرهنگی حکومت رو بیان کرد.
من گفت نوشته بودم که از جوهرم پرسیده بودن، نوشته بودم که بابا این آدم در 18 سالگی در ایران سینه کلوب رو درست کرده و این عاشق سینما بوده و نه لزوماً عاشق هنرپیشه ها. میخواسته که سینما رو در ایران، سینمای غرب رو در ایران معرفی بکنه. این مخلص برگ بازجوی من بود. این آقا مدعی العموم، نماینده مدعی العموم، آقای شریفی بود اسمش. گفت بفرمون، ملاحظه کردین؟ این آقای پورزند یک کلوب درست کرده بوده که زنا می اومدن سینه هاشون رو اونجا باز میکردن، بعدن مردای درباره می آورده که سینه های زنا رو ببینن. سینه کلوب پا این تعریف رو میکرد ازش. اونجا من دیگه فاتحه همه چیزو خوندم.
یعنی به جای کلوب سینما متوجه شده بود
سینه.
کلوب سینه،
سینه پستان. و میگفت مام که همینه میگیم، این کلوب درست کرده بوده، این باشگاه درست کرده بوده، زنا رو میورده اینو سینه هاشون رو چیز میکرد، بعد مرد، حالا دیگه اونو نمیدونم از کجاش درآورده بود، مردای درباره میورده که این سینه ها رو نگاه کنن.
با وجود سرخوردگی از مسئولین فرهنگی، سیامک با آینده ایران امیدوار بود. پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری، بسیاری از روشنفکران و نویسندگان ایرانی در مطبوعات اصلاح طلب مشغول کار شدند و تصور کردند که زندگی اونها تغییر میکنه. سیامک با هیجان درباره نیروی بازیافته جوانان ایرانی صحبت میکرد. اینکه این نیرو چگونه میتونه طرفداران متعصب آیت الله خامنه ای رو به انزوا بکشه و باعث بشه که اونها به حرف اکثریت مردم ایران گوش بدن. اما مهرنگیز و خیلی های دیگه که می‌دیدن نیروهای اصلاح طلب چطور توسط نیروهای طرفدار رهبری سرکوب میشن با خوشبینی سیامک به اصلاحات موافق نبودند.
بعضی وقتا من عصبانی میشدم، میگفتم مثل اینکه هایی شدی، تو خیلی این اصلاحاتو جدی گرفتی. بابا هم دعوامون میشد، میگفتم چرا انقدر خیال میکنی که این موضوع انقدر جدیه؟ ولی خب فایده ای نداشت، اونقدر اموشنال برخورد میکرد و هیجان زده. اینا چیزایی بود که من از سیامک میدونستم، ولی تو این مجموعه نه کار سیاسی برای براندازی وجود داشت و نه یه برنامه و نه یه افرادی که دور سیامک باشن و با همدیگه مثلا اینو بشینن و تصمیم گیری بکنن.
چندی نگذشت که سیامک قربانی نزاع‌های درونی حکومت شد. با وجود انتخاب رئیس جمهوری اصلاح طلب، قدرت اصلی کشور کماکان در دست ولی فقیه آیت الله خامنه ای بود. آیت الله خامنه ای با روند اصلاحات و محتوای مطبوعات اصلاح طلب موافق نبود. او در سخنرانی خود در اردیبهشت 1379 مطبوعات اصلاح طلب را پایگاه‌های دشمن خطاب کرد. پس از اون سخنرانی حدود 20 روزنامه اصلاح طلب توقیف شدند و تعداد زیادی روزنامه‌نگار اصلاح طلب به زندان رفتند. سیامک یکی از اولین دستگیر شدگان بود.
زنگ زد به من و گفتش که من رو دنبال میکنن. فرداش دوباره زنگ زد و گفتش که این دفعه به هم اسلحه نشون دادن از توی ماشین. ظاهرا هم با موتور دنبالش میکردن هم با ماشین. منتها واقعا ما اونقدر جدی نگرفتیم، دلیلش هم بود که باور نمیکردیم که بابا کار عجیب و غریبی داره میکنه که بخوان حالا مثل پروژه دنبالش کنن. و خب میومدن در خونه مثل همیشه که گرفته بودنش میتونستن بازداشتش کنن.
روز سوم آذر 1380 حدود ساعت 9 شب چند فرد مسلح بدون آنکه خود را معرفی کنند سیامک را در منزل خواهرش دستگیر کردند. دستگیری سیامک به دنبال چاپ تعدادی مقاله در روزنامه کیهان انجام گرفت. در اون مقاله ها سیامک روزنامه نگاری فاسد و بی سواد معرفی شد که تنها دلیل موفقیتش روابط غیر اخلاقی بود که ادعا می شد ناشرین قبل از انقلاب به واسطه او برقرار می کردند. کیهان همچنین سیامک را به عنوان کارگردان اصلی مطبوعات در زمان شاه معرفی کرد.
ما فکر میکردیم مثل دستگیری های دیگه ای که خب خودش قبلا داشته یا مامان داشته یا اطرافیان دیگه همون داشتن سوال و جواب های معمولی هستش که به هر حال فشار داشتش، بله، ولی در نهایت از سوش قرار نبود یک پرونده صدها صفحه‌ای در بیاد.
حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان پیش از انقلاب زندانی سیاسی بود و به گفته خود تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته بود. بعد از انتصاب شریعت مداری در سال 1372، کیهان همواره نقشی پررنگ و مؤثر در عرصه مطبوعات و سیاست ایران بازی کرده که برای روشنفکران غیرحکومتی خطرناک بوده. مقالات کیهان علیه افراد مختلف حیثیت و آبروی اجتماعی و سیاسی آنها را هدف قرار داده و بعد از دستگیری آنها به عنوان مدرک علیهشان در بازجویی و دادگاه استفاده میشه. در چند ماه اولیه پس از دستگیری سیامک خانواده او از سرنوشتش خبری نداشتند تا اینکه یکی از همبندان او وضعیت سیامک را برای لیلی تشریح کرد.
یکی از سلول هایی بوده که دستشویی درون سلول داخل سلول نبوده و مثل اینکه حتی روز به روزم اجازه رفتن به دستشویی بهش نمیدادن و یه ظرف بوده که هم ظرف غذا بوده و هم ظرفی که باید به هر حال غذای حاجت میکرده توش. حدود 6 ماه پدر رو نذاشتن بره همون و این تمام لباساش به تنش پوسیده شده بوده و میگه تمام بدنم زخم شده بود.
6 ماه بعد از دستگیری سیامک در کنفرانس مطبوعاتی نمایشی ظاهر شد. روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان پشت پرده جریان استحاله و براندازی به روش همیشگی خود با اغراق و بزرگنمایی این کنفرانس را پوشش داد. در این کنفرانس مطبوعاتی سیامک به تمامی اشتباهات خود از اواخر دهه 20 تا اواخر دهه 70 شمسی اعتراف کرد. او خودش رو عنصری فاسد، طرفدار غرب، ضد انقلاب و طرفدار اصلاحات خواند و از بازجویان خود برای محبت و احترامی که در حق او قائل شدند تشکر کرد. خبر این کنفرانس مطبوعاتی برای اولین بار لیلی و مهرنگیز را در جریان وضعیت سیامک قرار داد. آنها برای اولین بار بعد از ماها تصویر او، تصویری که به یک جسد شباهت داشت تا مردی که آنها به عنوان همسر و پدر می شناختند را می دیدند.
شما باور نمی کنید، من به نظرم اومد که سیامک از قبر داره میاد بیرون. یعنی عکسایی که من هیچ وقت اون ذهنیتم رو یادم نمیره، به نظرم میومد که سیامک داره از قبر میاد بیرون و این برای من خیلی خیلی تکان دهنده بود. یعنی شوک بزرگی بود که من وارد شدم. مثلا این سیامک مرده بود، مثلا این سیامک زنده نه، جسد بود.
من اولین بار تجربه به اصطلاح نروس بریکدان یا شکسته شدن عصبی رو اونجا تجربه کردم. من لرز خیلی شدیدی گرفته بودم و 24 ساعت به هیچ طریقی لرز من تموم نمی‌شد و هیچ گونه کنترل نمی‌شد. یه حالت تشنج تمام سیستم عصبی بدنم بود. درد بود، نمیدونم، یعنی هنوز هم فکر می‌کنم اون دردی که اون روزها ما کشیدیم هیچ وقت از وجودمون نرفته.
در زمان دستگیری سیامک، مسئولان دولتی به خانواده‌اش توصیه کردند که برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضع او از گفتگو با رسانه‌ها خودداری کنند. اما لیلی می‌دانست که هیچ زندانی به خاطر سکوت خانواده‌اش از زندان آزاد نشده و تصمیم گرفت که در مورد وضعیت پدرش اطلاع رسانی کند.
من فکر کنم اگر پدر من زنده موند، یعنی زنده از اونجا اومد بیرون، مال اعتراضاتی بود که ما کردیم. البته به این سادگی نبود. هر بار که ما تصمیم میگرفتیم اعتراض بکنیم، ما یه بحران داشتیم خودمون، برای اینکه در واقع با جون کسی داشتیم بازی میکردیم که هیچ آگاهی به وضعیتش نداشتیم. فقط احساس میکردیم که اطلاع رسانی بهتر از اطلاع نرساندن هستش.
بعد از آزادی، سیامک تا آخر عمر تحت نظر مامورین امنیتی در منزل یا در بیمارستان عملاً زندانی بود. او در صحبت‌های تلفنیش با لیلی که لیلی اونها رو ضبط کرده، بخشی از شکنجه‌ها و آزاری رو که دیده بود برای دخترش تعریف کرد.
بازجوییاتون همش راجع به خودتون و بقیه بود؟
بله بله، راجع خودم، تبابه خودم از قبل، راجع به اینکه با ساواک ارتباط داشتم، نمیدونم سینه کلوب بودم برای انحراف افکار جوان ها درست کردم بنابرای دستور وزارت دربار، نمیدونم مزخرفات.
بعد خودشون میگفتن چی بنویسید؟
بله، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم، یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم. من اصلا ناخه چی میگم آبا جان، اصلا چون نیبرم قابل بیان نسل چی کردن، چی کردن، چی کردن.
بازجوهای سیامک حتی پس از آزادی هم آزارش می دادند. مهرنگیز یک بار موقعی که اونها از سیامک اخاذی می کردند باهاشون صحبت کرد.
من بستون بودم، گوشی رو برداشتم، به ساعت ما نصف شب بود و من با اینا حرف زدم. یک ساعت و نیم من با اینا حرف زدم. بعد
چی گفتید بهشون؟
گفتم چرا میایین؟ چرا دست از سر این پیر مرد بر نمیداری؟ گفتن نه ما باش دوستیم فلانیم، اومدیم احوال پرسی. بعد سیامک گوشی گرفت، گفت آقایون یکیشون دختر میخوان شوهر بدن، جهیزیه ندارن براش. خب گوشی رو داد دست من، که یعنی اینا حالا اومدن دنبال تیق زدن این دفعه. بعد که از سیامک گفتن، گفت یکی از شکنجه‌گرها بود.
پس از سالها شکنجه و آزار، سیامک تصمیم گرفت در سال 89 به زندگی خود پایان دهد و در اقدامی که اعتراض او را به رفتار حکومت به نمایش گذاشت از طبقه پنجم ساختمان خود را به پایین پرتاب کرد.
پدر قرص نخورد توی رخت خواب بخوابه که همه فکر کنن که خب قرصاشو جا به جا خورده بوده یا سکته کرده توی خواب. عمل داشت، یک کنش داشتش عمل مرگش. من فکر کنم که میخواست که صدای این بیعدالتی رو که شاید اون سمبل هزاران هزاران نفر باشه در ایران رو بلند به گوش بقیه برسونه.
من قبل از اینکه این اتفاق برای خودم بیفته یک نوع شاید نگاه انتقادی داشتم به تجربه های مثلا کسانی که این مصاحبه های توابانه رو پذیرفته بودن. اما چه فکر میکردم که خب اینها بهتر بود مقاومت میکردن، یا برام سوال مطرح بود چرا اینها ضعفی داشتن و غیره و اینها. ولی اتفاقی برای خودم افتاد به اصطلاح در اونجا و توجه شدم که خب نه، و یه خود قضیه پیچیده تر از این حرف هست.
در 18 تیر 78 عده‌ای از دانشجویان در کوی دانشگاه تهران علیه بسته شدن روزنامه اصلاح طلب سلام اعتراض کردند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و ماموران لباس شخصی مواجه شد. در روزها و ماه‌های پس از تظاهرات تعداد بیشتری از دانشجویان دستگیر و متهم به شرکت در توطئه‌ای خارجی علیه نظام شدند. علی افشاری از رهبران جنبش دانشجوی ایران یکی از این دستگیر شدگان بود. در زندان اوین علی به قدرت و نفوذ روزنامه کیهان پی برد.
موقعی که من بازجویی می‌خواستن اول یعنی برای اعتراف تلویزیونی قرار برش و کار انجام بشه، مقاله ای از کیهان با اسم مرتضی قمری وفا، همین طرحی که چجوری جورج‌تنت این به اصطلاح داستانو طراحی کرده از CIA بعد اومده رفته تو گروه‌های مختلف ایرانی کار شده با یه سری ادعاهایی که اونا جمع‌آوری کرده بودن و آوردن پیش من که اینو بخونم و بر همین مبنا صحبت بکنم. یعنی اینقدر این ارتباط تنگاتنگ بود. یا در اون کمیته کارشناسی قرار بود روی پاسخهای من با سوالهای اون مصاحبه نظر بده، چهرهای مثل سفاره هرندی در اون حضور داشتن و اینقدر این ارتباط نزدیک بود.
علی از جمله معدود دستگیر شدگانی بود که پس از آزادی به هویت یکی از بازجویان خود پی برد. سربازجوی علی رضا سراج یکی از اعضای سازمان اطلاعات سپاه است که بعدها به چهره رسانه‌ای تبدیل شد و از آن طریق علی او را شناخت. سراج و دیگر بازجوها هیچ علاقه‌ای به دانستن حقیقت نداشتند. آنها سناریویی را آماده کرده بودند که علی باید در آن نقش اجرا می‌کرد.
می اومد یکیشون با صدای بسیار ناهنجاری در زیر گوش من انواع اقسام روش‌های شکنجه رو با جزئیات توصیف می‌کرد. برخی از اونها شکنجه های جنسی بود، میگفت مثلا تجاوز میکنیم، نمیدونم معذرت میخوام، از جای عضو حساس آویزونت میکنیم به پره میچرخونیم، بعد چند نفر رو میذاریم که به تجاوز بکنن، از این حرف ها میزد.
برای هفته ها علی از همکاری با بازجوهای خود خودداری کرد. او تنها موقعی اعلام همکاری کرد که او را به صورت نمایشی برای اعدام بردند و گفتند که مادرش پای تلفن از او میخواهد که به جرایمش اعتراف کند.
اون لحظه واقعا اون چیزی که برای مادرم میگفتم خیلی ذهنم پررنگ شد. همچنین و واقعا اسم میکردم الان این طناب دار به گردن من میفته و به فکر کارهایی که نکرده بودم افتاده بودم. یعنی شاید برای اولین بار بود که خیلی مرگ رو به طور جدی حس میکردم. ولی
احساس گناه هم میکردی نسبت به مادرت؟
بله، احساس گناه نسبت به مادرم میکردم و احساس میکردم که بالاخره برای اینا باعث واقعا رنج و اذیت شدم.
علی سرانجام مجبور به همکاری شد و با شرکت در یک مصاحبه نمایشی تلویزیونی موافقت کرد.
تو به عنوان یه آدم مذهبی این سوال میخوام بکنم، میتونی جواب بدی میتونی جواب ندی. خیلی از کسایی که مذهبی هستن و توی شرایط سختی قرار میگیرن یه سوالی از خودشون همیشه میکنن که میگن خدا کجاست الان؟ این سوال هیچ وقت میکردی از خودت؟
قطعاً. من اینو موقعی خیلی بیشتر کردم، موقعی بود که شکستم. یعنی خیلی دلخور بودم از این خدا و از اینکه خب چرا یه همچه بلای سر من باید بیاد، چه اتفاقی داره میفته، تو کجا هستی، اینها به نام تو دارن این کارها رو میکنن به اصطلاح. و حتی لحظات شده بود که تعابیر شاید نامناسبی هم به کار میبردم، ولی این مسئله بود، شکی در خدا نکردم، یعنی در باور مذهبیم، و تقریبا مطمئنم شدم که این جماعت مقابل، حداقل این بخش تندروشون، هیچ مسئله و دغدغه مذهبی رو ندارن.
سراج و دیگر بازجوها سوالها را در اختیار خبرنگار تلویزیون گذاشته و جوابها را به علی دیکته کردند. مطابق معمول خبر مصاحبه علی فردای همان روز با آب و تاب در کیهان منتشر شد. مهمترین محور اعترافات علی حمایت از تقابل بین جنبش دانشجویی و آیت الله خامنه ای بود که به گفته علی باعث تضعیف رهبری و به تبع آن تضعیف امنیت ملی و اقتدار نظامی شد. اما در اولین فرصت علی از زندان نامه ای را برای رئیس قوه قضاییه و مطبوعات فرستاد و نحوه شکنجه ها و بازجویی های خود را شرح داد.
این به من یه واقعا رضایتی داد، یعنی هم برای اولین بار بعد از چند ماه اون کشمکش درونی من یه خود به آرامش رسیدم، احساس کردم که اون چیزی که انتظار داشتم یه میزان زیادیش رو انجام دادم، دوباره دارم خودم میشم به اصطلاح. و تا پایان دوره دیگه از اون حالت برخورد تون و انتقامگیرانه تیم بازجویی هم در اومدم، گفتم من همین حد که به همه نشون بدم آقا این کار حرف من نبوده، برای من کافیه، بیش از این نمیخوام به اینا بپردازم. و اینها
علی پس از 3 سال حبس از زندان آزاد شد و اکنون در آمریکا به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه می‌دهد. پس از آزادی علی، رضا سراج رئیس بسیج دانشجویی و شخصیتی رسانه‌ای شد. او در وبسایتش بیشتر به جنگ نرم غرب علیه جمهوری اسلامی و انقلاب‌های مخملی می‌پردازد. منظور سراج و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از انقلابات مخملی، تغییرات مسالمت آمیز در کشورهای استبدادی بلوک شرق سابق در دهه‌های 90 و 2000 میلادی است. در سال 85، رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی کانادایی و 2 روشنفکر ایرانی آمریکایی به اتهام ارتباط با اصلاح طلبان داخلی دستگیر و متهم به براندازی نرم شدند.
گفتم براندازی نرم؟ براندازی نرم یعنی چی؟ واقعا خیلی صادقانه. بعد اینقدر بر خودم عجیب بود که بهشون گفتم که شما دارین از انگلیسی ترجمه میکنین به فارسی چیزی رو؟ نمیفهمیدم که، چون این اولین بار بود من این کلمه رو به فارسی اصلا میدیدم. گفتش که نه براندازی، گفتم من خب براندازی من اصلا تو هیچ کم نوشتم نه کلمه براندازی هست نه کلمه نرم هست، من در باره عدم خشونت همیشه صحبت کردم، گفتم اصلاح عدم خشونت پریز جامعه، گفتم نه اصلاح خشونت پریز همون براندازی نرمه، شما چرا بی خودی با کلمات بازی میکنید؟ گفتم خلاصه اصلا قبول نمیکردم. و هیچی دیگه، از اونجا دیگه این داستان پردازی شروع شد که شما شبکه میخواستین درست کنین و چرا با اینا ارتباط داشتین و کنفرانس میرفتین و این برام را.
رامین دالای لاما رهبر بودایی های تبت را نماد مبارزه مسالمت آمیز میداند، اما روزنامه کیهان دالای لاما را جاسوس سازمان اطلاعات آمریکا خوانده و رامین را نیز متهم به جاسوسی برای دالای لاما در ایران کرد. بازجوهای رامین همین اتهامات کیهان را در زندان اوین برای او تکرار کردند.
من اصلا فکر میکنم که یکی از دلایلی که من گرفتن روزنامه کیهان بود، شاید اصلا بازجوهای من بازجوهای روزنامه کیهان بودن، یعنی کسانی هستن که برای روزنامه کیهان کار میکردن، مثل همین فضلی نژاد و اینا و شاید خود شریعت مداری. اساسا من خودم قربانی روزنامه کیهان میبینم از همون ابتدا، و اونا اتفاقا خیلی نسبت به این موضوع افتخار، با نگاه افتخارآمیز برخورد میکنن که ببین ما رفتیم و این شبکه ها رو کشف کردیم و به نوعی میدونه خودشونو در یه سطحی قرار دادن انگار که اینها آمدن و یک چیز رو کشف کردن، چیزی که خودشون ساختن در حقیقت.
اعترافات رامین در فیلم به نام دموکراسی از تلویزیون ایران پخش شد. در این فیلم با استفاده از گفتار متنی دراماتیک و جلوه‌های تصویری اغراق‌آمیز، صحنه‌هایی از فروپاشی حکومت‌های استبدادی در اروپای شرقی و آسیای میانه به نمایش درآمد. در این فیلم از رامین و تعداد دیگری از روشنفکران ایرانی تصویری شیطانی به نمایش گذاشته شد و آنها متهم به توطئه، هرچند از نوع صلح‌آمیزش علیه حکومت جمهوری اسلامی شدند.
در حقیقت با اعتراف گیری فکر میکنن روح ما رو در اختیارشون گرفتن، یعنی ما دیگه بیروح شدیم و به جامعه ایران میخوان نشون بدن که ببینیم ما این آدم ها رو بیروح کردیم، این آدم ها دیگه روحی ندارن، اینا دیگه اصلا آدم نیستن، اینها تبدیل شدن به یک تصویر و ما با این تصویر هر کاری درمون بخواد میتونیم بکنیم.
رامین هم مثل بقیه اعتراف کنندگان بعد از آزادی از زندان مجبور به ترک ایران شد. او اکنون در کانادا زندگی می کند و هنوز مبارزه صلح‌آمیز و عدم خشونت را تنها راه نجات آینده ایران می داند.
جامعه ایران احتیاج داره که با خودش روبرو بشه و یک بار از خودش سوال کنه که من این جانیان و این افراد شیطانی رو چجوری به وجود آوردم. و این مسئله فقط حکومت ها نیست، مسئله خود جامعه ایران هستش. جامعه ایست که میتونه خوب و بد رو با هم ایجاد بکنه. جامعه ایرانه که موجب میشه که یه همچی جانیانی به وجود بیاد و همچی اعتراف گیری های بشه. حکومت ها فقط نیستن، اونهایی که این فیلم ها رو هم تماشا میکنن مقصر هستن، نه فقط اونهایی که این فیلم ها رو میسازن.
اعترافات من پس از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری و تظاهرات میلیون ها ایرانی علیه این انتخاب پخش شد. این تصاویر من از آن تظاهرات مسالمت آمیز است. تظاهراتی که در آنها به هیچ کس توهین نشد و تمامی سعی معترضان در پرهیز از خشونت بود. اما دولت ایران این تظاهرات را با خشونت سرکوب کرد و اعتراض ها را به قدرت های خارجی نسبت داد. من فکر می‌کنم که دولت ایران مطابق معمول سناریوی حاضر و آماده داشت و تنها به دنبال بازیگر برای ایفای نقش در آن سناریو بود و همین دلیل دستگیری من بود. در آن زمان من خبرنگار مجله آمریکایی نیوزویک بودم و برای رسانه‌های غربی فیلم می‌ساختم. مطابق سناریوی آماده شده من باید نقش مأمور رسانه‌های غربی در اغتشاشات داخلی را بازی می‌کردم. اعترافات من پس از دادگاهی نمایشی که به صورت عجیبی به دادگاه‌های زمان استالین شباهت داشت پخش شد. نماینده مدعی العموم در دادگاه ما متنی را خواند که در آن تمامی منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی، عاملین اسرائیل و قدرت‌های غربی خوانده شدند و بیشتر مسئولیت تظاهرات بعد از انتخابات را هم متوجه رسانه‌های غربی و یا رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران کرد. من وقتی که با گذاشتن وثیقه از زندان بیرون آمدم، نگران بودم که دوستان و همکارانم در مورد اعترافات من چه فکر می‌کنند. می‌دونستم که کار اشتباهی انجام ندادم و زندگی کسی را به خطر نینداختم، اما با وجود این به خاطر دروغم احساس شرم می کردم. اما برخلاف تصور من هیچ کس نه منو و نه کسان دیگری رو که اعتراف کرده بودن سرزنش نمی کرد و اکثر کسایی که من با اونا صحبت کردم اعترافات رو نمایش های ابلهانه می دونستند که تأثیر خود رو یا از دست دادن یا دارن از دست می دهند.
من فکر می کنم جمهوری اسلامی
از عقلانیت رژیم استالین برخوردار نیست. رژیم استالین میدونست که اعترافات تا چه زمانی کاربرد دارن و موقعی که تاریخ مصرف روشی تموم میشد دیگه از اون استفاده نمی کرد. اما جمهوری اسلامی دائما از اعترافات نمایشی استفاده میکنه و به همین خاطر این اعترافات نه تنها خاصیت خودشون رو از دست دادن، بلکه به دلیلی برای مخالفت مردم با حکومت تبدیل شدن.
با وجود اعتراضات بین المللی به دادگاه‌های نمایشی بعد از انتخابات، آیت الله خامنه‌ای اعترافات اشخاص را شرعی و قانونی دانست و از اون زمان به بعد دولت جمهوری اسلامی نه تنها فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران و روشنفکران را به اعتراف وادار کرده، بلکه افراد عادی هم به دلایل مختلف مجبور به اعتراف میشن. در حقیقت اعترافات اجباری به ابزاری تبدیل شده که از طریق اون حکومت قدرت خود رو به رخ مردم میکشه. من هیچ عکسی از بازجویی خودم ندارم، اما او چیزی شبیه همین کاریکاتوره. اونطور که بعدها پی بردم، او مثل خیلی از طرفداران حکومت جوانی آرمانگرا بود که میخواست ناکجا آبادی اسلامی رو بنا کنه و به همین دلیل به عضویت سازمان اطلاعات سپاه در اومد. اما این آرمانگرایی به زودی جای خودش رو به شهوت کسب و حفظ قدرت داد و شکنجهگر من مثل بسیاری از بازجوها در سراسر ایران فقط به بقای حکومت میاندیشه و از اون تبعیت میکنه.
شما باید روانشناس باشی تا به شخصیت یک شکنجهگر پی ببری. من فکر میکنم اکثر اونا طرفدارای پروپا قرص رژیم هستن که خیال میکنن دارن کار درستی انجام میدن، ولی بعضی از اونا هم آدمای مریضی هستن که از آزار و اذیت بقیه لذت میبرن.
به نظر من اون 4 روز تظاهرات مسالمت آمیز در سال 88 به نوعی بازنگری بسیاری از ایرانی‌ها به تاریخ معاصر خود بود. اونا با حمایت از عدم خشونت در حقیقت می‌خواستند به حکومت و شخص آیت الله خامنه‌ای بگن که هیچ حکومتی از طریق خشونت و آزار مردمش نمیتونه پایدار باشه و امیدوار بودند که مقامات جمهوری اسلامی سکوت اونها رو بشنوند. اما شاید این آرزوی بیهوده بود. تاریخ نشون داده که تنها زمانی حکومت‌ها به فکر تغییر می‌افتند که برای تغییر خیلی دیر شده.